ای ایران با عشقت میمانم، با مهرت میخوانم،
ای صبحت آغازم، ای شامت پایانم،
با یادت میبالم، با نامت میجنزم،
خاکت را با ایمان همواره با جان سازم.
ایران گنجینه رازم، ای نغمه
درخت‌ها نشانه‌اند. درخت‌ها ترانه‌های جاودانه‌اند. دل سکوت خاک را دریدند، به سوی نورهای آسمان قد کشیدند. درخت‌ها بهانه‌اند برای عشق‌های بی‌زوال، نشانه‌های روشن زمانند. من عاقبت از اینجا خواهم رفت. پروانه‌ای که با شب می‌رفت، این فال را برای دلم دید. دیریست مثل ستاره ها چمدانم را از شوق ماهیان و تنهایی خودم پر کرده ام، ولی مهلت نمی دهند که مثل کبوتری در شرم صبح پر بکشایم. با یک سبد ترانه و لبخند خود را به کاروان برسانم. اما من عاقبت از اینجا خواهم رفت. پروانه‌ای که با شب می‌رفت، این فال را برای دلم دید.
چقدر دلم میخواهد همه داستانهای پروانه ها را بدانم که بی نهایت بار در نامه ها و شعرها در شعله ها سوختند تا سند سوختن نویسندهشان باشند.
بی تو نه بوی خاک نجاتم داد، نه شمارش ستاره ها تسکینم. چرا صدایم کردی؟ چرا؟ سراسیما و مشتاق 30 سال بیهوده در انتظار تو ماندم و نیامدی.
با من رفت و آمد نکن. رفتن فعل قشنگی نیست. با من فقط راه بیا. دلخوشی های شما مدام و شب خوش. Thank you.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان، رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ بشنوید درس مثنوی رو.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به حضور دوستان محترم و بحث مثنوی رو مثل همیشه با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 278 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم. حرام دارم با مردمان سخن گفتن و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که آن به سوی توست ترک تاز کنم. اگر به دست من آید چو خضر آب حیات، ز خاک کوی تو آن آب را تراز کنم. چو پر و بال برآرم ز شوق چون بهرام، به مسجد فلک هفتمین نماز کنم. همه سعادت بینم چو سوی نحس روم، همه حقیقت گردد اگر مجاز کنم. مرا و قوم مرا عاقبت شود محمود، چو خویش را پی محمود خود عیاز کنم. چو آفتاب شوم آتش و ز گرمی دل، چو ذره ها همه را مست و عشق باز کنم. پریر عشق مرا گفت من همه نازم، همه نیاز شو آن لحظه ای که ناز کنم، چو ناز را بگذاری همه نیاز شوی، من از برای تو خود را همه نیاز کنم. خموش باش زمانی بساز با خموشی، که تا برای سماع تو چنگ ساز کنم. اشاره میکنم که مولانا در غزلیات شمس تخلصش خموش بوده یا خاموش بوده یا خموش بوده و این تخلص رو خیلی استادانه انتخاب کرده بوده، چون تخلص رو در پایان غزل میارن، موقعی که به طور طبیعی خاموشی باید دست بده و سخن قطع میشه، مولانا خاموش رو تخلص خودش انتخاب کرده که در پایان غزل میاره. اما بریم سراغ مثنوی. حکایت نخچیران و شیر به پایان خودش نزدیک میشه. بحثی که نوبت قبل مطرح کردیم بحث این بود که این نور طبیعی که ما میبینیم یا به کمک اون میبینیم، در پرتو اون رنگها رو میبینیم، این خودش متکی به نور دله، نور عقله، و نور دل و نور عقلم اصلش نور خداست و همه از خدا آغاز میشه و به خدا برمیگرده. از اینجا این آغاز شدن و بازگشت سبب شد تا مولانا بره سراغ این حقیقت که موجودات دائما نو می شوند، فانی می شوند و به وجود میان. چند بیتی از اون چه قبلا گفتیم تکرار میکنیم. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. فکر ما تیری است از هو در هوا، در هوا کی پاید آید تا خدا. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. تا اینجا رو خونده بودیم. بعد می گوید عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. صحبت از این است که موجودات به خودشون بقایی ندارن و دائما فانی میشن و دوباره موجود میشن. خداوند اونها رو ایجاد میکنه. من مثالهای متعددی زدم، از جمله گفتم مثل روشنایی برق، این چراغی که روشنه به نور برق، اگر دائم از موتور برق، از کارخانه، از مولد برق، از نیروگاه انرژی به این نرسه، این باقی نمیمونه. وجود موجودات هم همینطوره. در واقع شما باید عالم رو مثل یک اقیانوسی تصور بکنید که موجودات مختلف امواج این اقیانوسن. موج اقیانوس وجود مستقلی جدای از خود اقیانوس نداره، فقط یه اقیانوسه. گفتم ماها که امواج رو میبینیم از اقیانوس غافلیم. حکایتمون حکایت همون کسیست که گفته بود رفتیم کنار دریا، رفتیم شمال، انقدر موج بود که دریا پیدا نبود. واقعاً خیلی وقتا انسان کنار دریا که میره حواسش پرت امواج میشه به جای اینکه به دریا توجه بکنه. حالا این ظواهر و مظاهر و کسرات امواج اقیانوس یگانه هستی هستن. موج بودنش فقط همون تعین ظاهریشه، یعنی یک شکل ظاهری گرفته، یه حد و مرزی پیدا کرده، یه قدری برآمده شده، یه کفی روی اون نشسته که اون کف هم هیچی نیست غیر خود آب. ولی این شکل ظاهری، این تعین، این اعراض، این عوارض ظاهری اینطور باعث شده که ما فکر کنیم موج یه وجود مستقل داره. اعیان و موجودات هم در عالم همینطورند و دائما اون وجود یگانه است که متبدل میشه و در واقع این تبدل رو ایجاد میکنه. مثال دیگری که میتونیم بزنیم، البته همه اینا مثاله، همین نفس آدمیه که ما دائم یک نفسی رو ایجاد میکنیم، این ایجاد میشه نابود میشه، نفس بعدی رو ایجاد میکنیم. عرفا عالم رو میگن نفس الرحمن، یعنی اصلا هستی و وجود نفس الرحمنه. و همینطور که ما در سخن گفتن ایجاد کلمه میکنیم، اراده میکنیم، یه اندیشه رو با سخن گفتن موجود میکنیم و این همون دم که موجود میشه فانی هم میشه، خداوند هم گویی که این عالم سخن اوست و خدا با بیان لفظ کن که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انگار با لفظ کن این عالم رو ایجاد میکنه. یعنی همطور که کلمه یه رابطه‌ای با صاحب کلمه داره، چطور کلمه به زبان که میاد ایجاد میشه، این عالمم گویی که سخن خداست و به زبان که میاد همطور که ادا میشه ایجاد میشه. اینی که هست در انجیل که در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود، این همینه. اینی که در قرآن آمده که حضرت عیسی کلمه خداست، اینا رو اینجوری باید فهمید. این عالم دائما نو میشه ولی ما نو شدن او رو درک نمی کنیم. ما با استمرارش خو گرفته ایم. عمرم همینطوره، مثل جوی آبه، مثل رودخانه است. رودخانه دائم در گذره، یکی میره یه چیزی میره یه چیزی میاد. یک لحظه ثبات در رودخانه نیست، ولی شما رودخانه رو ثابت تلقی میکنید. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری یا مستمری می نماید در جسد، اما ظاهرش اینه که استمرار داره ولی در واقع استمرار نداره، دائم در تجدده. یه مثلی میره یه مثلی میاد، تجدد امثاله، تبدل امثاله. اونی که اصل هست حرکته. و بعد نوبت قبل اشارم کردم که خود حرکت اینطوره، اینا همه برمیگرده به ذات خود حرکت. خود حرکت یعنی بودن در محل بعد، نبودن در محل قبل. هر حرکتی یه بود و نبوده، بود و نبود دائمه، منتها خود حرکت وقت شده یه چیز، یه استمرار شده. خود حرکت، حرکت نوعی از تغییره. این حرکت که ما میگیم حرکت تغییر در مکانه، اما همه تغییرها که در مکان نیست که. یه سیبی که اول مثلا تابستان سبز، آخر تابستان سرخ میشه، اینم یه تغییریه دیگه. این حرکت نیست ولی تغییره. حرکت نوعی از تغییره. همینطور که حرکت بود و نبوده، هر تغییری بود و نبوده، حالت قبل میره حالت بعد میاد. منتها پی در پی بودن و سریع بودن این بود و نبود باعث میشه که یه اتصالی ما تصور بکنیم. در واقع این اتصال ذاتی نیست، اون چه حقیقت داره اون بود و نبوده. اتصال یک امریست که نتیجه اون رفت و آمد سریعه. حالا مثال میزنه، میگه آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کش تیز جنبانی به دست. میگه علت این که رودخانه رو شما مستمر شکل میپندارید سرعتشه، سرعت این تحولاته. این تحولات اینطور نیستش که بینش یه وقفه‌ای حاصل بشه، یعنی یه بودی باشه بعد یه نبودی، بین اینا وقفه حاصل بشه. چون اتصال داره شما متوجه نمیشی، یعنی مثل نقطه چین نیست که بین قطعاتش خلع احساس بکنی و تکسر احساس بکنی. نقطه چین اینه دیگه. اما خط که میکشی چون هیچ وقت دستتو بر نمیداری استمرار داره. اگه موقعی که داشتی خط میکشیدی دستتو بر میداشتی و میگذاشتی میشد نقطه چین، کسرت رو میفهمیدی، استمرار اونجا نشون نمیداد خودش رو. اما وقتی خط رو میکشی چون دست رو بر نمیداری، درسته که دائم داری یه نقطه جدید میکشی میری جلو، اما چون دست رو بر نمیداری این مستمر نشون میده. رودخانم که میبینی که مستمر نشون میده، میگه آن ز تیزی یعنی تندی سرعت، آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتیز جنبانی به دست. میگه یه شعله رو در نظر بگیر، این شعله رو اگه به سرعت حرکت بدی این پیوسته مینماد. مثال بارزش آتشگردانه. آتشگردان رو شما وقتی اون حلقش رو در دست میگیری و دور سر میچرخونی، این یه دایره روشن در فضا نقش میبنده. حالا بچه های امروز و جوان های امروز شاید آتشگردان ندیده باشن، اصلا تجربه نکرده باشن، ولی سابق قبل از اینکه سماور نفتی بیاد و قبل از اینکه سماور برقی بیاد، سماور زغالی بود. مهمان که می اومد یا خودشون میخواستن یه پیاله چایی بخورن، باید زغال رو یه قدری نفت روش میریختن، کبریت میزدن، میریختن توی اون آتشگردان سیمی که یک دسته زنجیر مانندی داشت و سر اون دسته زنجیر مانند رو در دست میگرفتند و خانم‌ها توی حیات منزل این رو میچرخوندن. در اثر جریان هوا و عبور هوا از کنار این زغال‌ها این گل میکرد، قرمز میشد و کسی که از دور نگاه میکرد میدید که یک دایره گردی نقش بسته، ولی معلوم بود که کسی یه دایره روشن دست نگرفته، بلکه یک نقطه روشنه. این نقطه روشن چون سریع حرکت میکنه، ما اتصال در ذهنمون نقش میبنده، مثل فیلم سینما که نوبت قبل گفتم. این به اصطلاح جواله آتش که به جولان در میاد، به حرکت در میاد، این نزد فلاسفه و عرفا از قدیم مثال بوده برای همین استمرار ظاهری که ناشی از اتصال بیوقفه فنا و بقاست. یعنی این فنا و بقای سریع بیوقفه در آتشگردان ایجاد یک دایره روشن دائمی میکنه. در قرآن هم یک آیه ای هست، آیه 88 سوره نمل، که فلاسفه ای مانند ملا صدرا در بیان حرکت جوهری به این آیه اشاره کرده اند: و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. آیه قابل توجهیه در قرآن. خداوند میفرماید کوه ها رو میبینی و گمان میکنی که کوه ها ثابتند، و حال اون که کوه ها مثل ابر در حرکتند. حالا بعضی از علمای طبیعی از این آیه حرکت وضعی زمین رو استفاده کردن و نتیجه گرفتن، بعضی از فلاسفه مانند ملا صدرا از این آیه حرکت جوهری همه اشیاء طبیعت رو، ولی به هر حال اونی که مسلمه اینی که خداوند در قرآن به این نکته اشاره میکنه که یه چیزهایی هست مثل کوه که تو اینا رو ثابت میبینی ولی به واقع ثابت نیستن، اینا در حرکتن. مولانا میگوید شاخ آتش را به جنبانی بساز، در نظر آتش نماید بس دراز. یه شاخه آتش گرفته رو، یه چوبی که داره میسوزه شعله وره، اینو اگر حرکتش بدی بساز، منظور اینی که منظم حرکت بدی، به قاعده حرکت بدی و از روی حساب به حرکت درش بیاری، این در نظر تو یک آتش طولانی به نظر میاد. این درازی مدت از تیزی صنع، می نماید سرعت انگیزی صنع. میگه در اثر سرعت ایجاد صنع، اینجا معنی ایجاده، در اثر سرعت ایجاده که تو به درازی مدت میرسی. درازی مدت همون استمراره که به علت ضرورت شعری ما درازی مدت دیگه نمیتونیم بخونیم. این درازی مدت از تیزی صنع می نماید سرعت انگیزی صنع، یعنی نشون میده که ایجاد چقدر سریعه، چقدر پی در پیه، چقدر بیوقفه است که تو یه اتصال میفهمی. و مولانا در اینجا دو تا بحث سنگین کرد، یکی بحث همون نور ظاهری و که نور ظاهری دیده نمیشه، رنگ دیده میشه. بعد میگه تازه این نور ظاهری یه نور دیگه‌ای پشت سرشه که تو این نور ظاهری رو که توجه میکنی، اون نور پشت سر این رو توجه نمیکنی و اون نور دله، و اون نور دل یه نور دیگه‌ای باز پشت سرشه که اون نور خداست. الله و نور السماوات والارض. و همونطور که تو این نور ظاهری رو در دنیا نمیبینی، رنگ ها رو میبینی، خدا رو هم نمیبینی، ولی خدا مثل نوره که همه جا هست، منتها با این تفاوت که تو نور ظاهری رو میتونی حس کنی، چون نور ظاهری یه ضدی داره که اون تاریکیه، تاریکی که باشه به خدا پی میبری، به نور پی میبری، ولی خدا ضدی نداره. تا یه وقت جایی باشه که خدا نباشه، اون ضدش باشه، تو از ضدش به خدا پی ببری، چون همه جا هست، همه جا پر از هستیه، و اونجایی که هستی نباشه، خدا نباشه، دیگه هیچی نیست. تا تو از هیچی بخوای به خدا پی ببری، اینی که گاهی وقتا میگی پس خدا کجاست، خدا کو. این یه حقیقت بود که گفت، یه مطلب نفیس عزیز ارجمند در این اشعار همین بود، و مطلب نفیس دوم همین نو شدن دائمی، تجدد امثال، تبدل امثال، حرکت جوهری، و اینکه ما غافلیم از این آمد و رفت دائمی و ما فکر میکنیم که بقا اصله، و در وجود خودمون هم غافلیم که اگر یک لحظه عنایت الهی نباشه ما بقایی نداریم. این مطالب رو که میگه، بعد میگه طالب این سر اگر علامه ایست، نک حسام الدین که سامی نامه ایست. خب ما میدونیم که مولانا مثنوی رو به نام مرید خودش حسام الدین یا حسام الدین چلبی سروده و او در حضورش بوده. میگوید که اگه علامه هم باشی، طالب این اسرار باشی، باید مثل حسام الدین باشی، صفای باطن داشته باشی، قلب پاک داشته باشی. حسام الدین سامی نامه است. سامی یعنی بالا، صاحب سمو، صاحب مقام بلند. میگه این حسام الدین بلند مرتبه که مثل یک کتاب ارجمند، نامه در ادبیات قدیم معمولا به معنی کتابه، این نامه امروز رو بیشتر مکتوب میگفتن.